دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از آیاتی که مربوط به بحث آیات الولایه است، منتهای مراتب از زاویه مخالفت، یعنی از زاویه دشمنی با آل الله، آیه 97 و 98 سوره بقره است، یا آیه‌ای که عمدتاً مربوط به جایگاه عظیم و والای ملائکت الله. البته ملائکه در خدمت اهل بیت عصمت و طهارتند. شما میدونید که ملائکت الله شاگردان اهل بیت عصمت و طهارت بودند در مسیر توحید و در مسیر شناخت خدا، و حق معلمی اهل بیت به گردن تمام ملائکت الله دارند، مخصوصاً اعظم ملائکت الله که جناب جبرئیله. در آیه 97 و 98 خداوند متعال می‌فرمایند: قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدا و بشرا للمؤمنین. من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. بگو کسی که دشمن جبرئیل است در واقع دشمن خداست. چرا؟ چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده است، در حالی که مؤید کتاب‌های آسمانی پیش از آن و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است. هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل است، بداند که خدا یقیناً دشمن کافران است. حضرت حق خیلی جدی و با صراحت داره توضیح میده و بیان میکنه که دشمن جناب جبرئیل دشمن خود خداست. خب این دعای نیازمنده به یک سری توضیحاتیه که من عرض میکنم. نکته اول در رابطه با دشمنی با جناب جبرئیله. خب میدونید یهودیان به شدت با جناب جبرئیل دشمنی داشتند و از بیان این دشمنی هم ابایی نداشتند. شما روایات و مطالب مفصلی ما در این رابطه داریم که من خیلی مختصر میخوام به یکی از جنبه‌هاش بپردازم. ابن سوریا که جزء علما و بزرگان یهود هست، یه موقعی رسید خدمت پیغمبر اکرم، عرضه داشت که یا رسول الله، یه سوال من دارم و یک صفت و ویژگی رو میخوام که از شما بپرسم، که وقتی پاسخ من رو دادید، من اگر اون پاسخ مطلوبم بود به شما ایمان میارم. حالا یه یهودی آمده خدمت حضرت و سوالش این بود: کدام فرشته همراه آنچه خدا بر تو نازل می کند نزد تو می آید؟ کدوم فرشته وحی برای شما میاره؟ حضرت فرمودن جبرئیل. صراحتن به پیغمبر اکرم عرضه داشت ما دشمن جبرئیل، اگه میکائیل برات می آورد ما ایمان می آوردیم. خب یعنی ابایی نداشتن از بیان این که ما دشمنی داریم با جبرائیل. و البته حالا چرایی این داستان رو عرض میکنم محضرتون. یا در یکی از فقره‌های دیگر این آیه که میفرماید فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ داره مطلب رو کاملا روشن میکنه که جبرئیل مطیع فرمان خداست، از ناحیه خداست، به واسطه خدا داره کار میکنه، خودش کاره ای نیست، او یک مأمور است داره این کار رو انجام میده. که این یه نکته بسیار مهمی است که داره برای دیگران این نکته رو روشن میکنه که اصلا آمدن جبرائیل قرار دادن یک واسطه است. ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا با یه سببهایی کارهاش رو پیش میبره. خدا میتونه مستقیما به پیغمبر اکرم وحی کنه؟ بله میتونه، اما نمیخواد، یه واسطه قرار داده به نام جبرائیل که او بایستی بیاد و این امور رو بر پیغمبر اکرم برسونه. در ثانی بایستی توجه داشته باشید همین جبرائیله که داره تایید ادیان گذشته رو میکنه. در همین آیه‌ای که میفرماید فانه نزله على قلبك باذن الله، خب این به اذن الله مصدقا لما بین یدی هم داره، از ناحیه خدا داره میاد، گذشتگان رو هم داره تایید میکنه. وگرنه پیغمبر اکرم اینقدر که نسبت به یهود و نصارا اهتمام داشت، به ادیان دیگه‌ای که چنین اهتمامی نداشت. این دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که جبرئیل آمده توضیح داده برای مسلمانان، بیان کرده آقا قبل از شما ادیان مورد تایید خدا هم بوده، ما مسیحیت رو به رسمیت میشناسیم، ما یهودیت رو به رسمیت میشناسیم، ما حضرت عیسی و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام رو به تایید خدا میدونیم و اونها رو قبولشون داریم. خب این کار کیه؟ این کار جبرائیله، به واسطه این قرآن که آورده داره به ما این نکته رو گوشزد میکنه. بایستی اتفاقا ارادتمند جناب جبرائیل باشید. تو این تعبیر داریم دیگه که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، مخالفت نمی کنند فرمان الهی را و آنچه به آنها امر می شود به جا می آورند. این وظیفه ملائکت الله تو سوره تحریم این آیه که اونها یک لحظه مخالفت نمی کنند هرچی بهشون امر شده. خب پس بایستی یهودیان ارادت داشته باشند. خب چرا ارادت ندارند؟ یکی از دلائلش اینه، جبرئیل یکی از وظائفش غیر از نزول وحی این بوده که امداد کنه پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت رو. امداد کردن نسبت به پیغمبر چیه؟ خیلی از این نقشه هایی که یهود برای پیغمبر اکرم میکشیدند رو لو بده، اطلاع بده. شما در همین قضیه عبدالله ابن ابی که میدونید جزء یهودیان بود و سردسته منافقین مدیده است، همین آقا نقشه قتل پیغمبر اکرم رو کشید، چون یهودیان اصلا بر نمیتابیدن پیغمبر اکرم رو، میخواستن بکشن پیغمبر رو تا اون اقتدار خودشون، تا اون هیمنه خودشون رو حفظ کنن. تمام آنچه که داشتند رو داشتن از دست میدادند. لذا در همین قضیه عبدالله ابن ابی که نقشه قتل پیغمبر اکرم رو کشید و برای عروسی دخترش پیغمبر اکرم رو دعوت کرد که جبرئیل نازل شد به حضرت، فرمودن هر جایی که بهتون گفتن بنشینید، هر قضایی هم که آوردن با این دعا، یه دعای یک خطیه، با این دعا بخونید و اون قضا رو میل کنید و هیچ ضرر و آسیبی به شما نمیرسه. از اون طرف عبدالله ابن ابی چه کار کرده بود؟ میگن جایی رو حفر کرده بود و در اون گودال اشیاء برندهی مثل نیزه، شمشیر اینها قرار داده بود، بعد هم روش رو با فرش پوشونده بود و بنا بود که پیغمبر و اصحابی که دعوتند از جمله امیرالمومنین هدایت بشن روی اون فرش بشینن و اون فرش فرو بره و همه به قتل برسن. در این حال برای محکمکاری قضا رو هم مسموم کرده بود. پیغمبر اکرم طبق توصیه جناب جبرائیل وارد مجلس عروسی شد، در همون جایی که آماده کرده بودن نشستن، تعجب کردند که چرا این فرش فرو نرفت. قضا رو هم آوردن، با همون ذکر شروع کردن به میل کردن، هیچ آسیبی زده نشد و بعد هم جلسه رو ترک کردن. جالبه، عروس خانم که دختر عبدالله ابن ابی بود تعجب کرد چطور این فرش فرو نرفت، اومد ببینه چرا فرش فرو نرفته، روی فرش قرار گرفت و فرش فرو رفت و عروس همون شب کشته شد. از همون قضایی که به پیغمبر اکرم و اصحابشون داده بودن، قضای مسمومی که هیچ اثری نداشت، از همون قضا هم گفتن خب حتما سم اثر نداره دیگه، چنین اثری نداشت و الا اونها بایستی میمردن. از اون قضا هم یهودیان داخل مجلس خوردند و همه مردند. جالبه، فرداش عبدالله ابن ابی آمد خدمت پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم از دخترش سوال کرد، از یهودیانی که در اون مجلس بودند سوال کرد، گفت بله دختر که از بلندی افتاد متاسفانه مرد و یهودیان هم ظاهرن یه بیماری مصری گرفته بودند و دیشب یه تعدادشون از دار دنیا رفتند. البته میدونید پسر عبدالله ابن ابی پسریست که جز اصحاب پیغمبر اکرمه و جز متدینین به دین رسول الله، که خب واقعا پسر عجیبیست. میخوام چی رو بگم؟ خب جبرئیل اومده این اطلاعات رو داده، یهودیان به واسطه همین نکات بود که دشمنی ویژه‌ای با جناب جبرئیل داشتند. خب در یکی دیگر از فقرات میفرماید هدن و بشرا للمؤمنین. این دوتا صفت، صفت جبرئیله، هدایت و بشارت. یعنی آقا ما سر سفره این ملک مقرب خدا نشستیم که آمده داره ما رو هدایت میکنه، بشارت میده به زندگی با سعادت در این دنیا و انشاءالله در آخرت، فلذا دشمنی معنا نداره. خب اینها جزء مخالفت ها و دشمنی ها ایست که یهود با جناب جبرئیل و دیگر مفاد دینی در دین اسلام داره. البته بایستی توجه داشت که بحث یهود در قرآن صرفا مطرح کردن گذشته نیست، صرفا بیان خاطره نیست، بلکه یهود به عنوان یک نماد مخالفت با دین اسلامه. یهود یعنی نفوذ، یهود یعنی نفاق، یهود یعنی کفر و شرک. لذا بایستی خیلی گسترده به آیات مربوط به یهود نگاه کرد. اینها رو انشاءالله در جلسه بعدی به تفصیل توضیح خواهم داد که یک نمونه از نفوذ یهودیت و مخالفت با جناب جبرئیل در جنگ احد که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.